بهشتی که آمد اینجا توی این مدرسه، طلبه های جوان دیگری را مثل خودش دید. مرتضی مطهری، موسی صدر، موسی شویری از انجانی، ناصر مکارم شیرازی. پای درس، بیرون، توی حیات مدرسه یا توی حجرهایشان، درباره درس یا هر موضوعی که به فکرشان می رسید با هم حرف می زدن. برای حرفهایشان دلیل می آوردند و بحث می کردند. کم کم از دل این مباحثه ها یک گروه علمی قوی شکل گرفت، گروهی که می دانستند برای چی آمدند اینجا. کسی که در این گروه استدلالش قوی تر بود بهشتی بود، که سنگ محک طلبه های دیگر شده بود. هرچه استاد می گفت بدون دلیل قبول نمی کرد. بعد از اینکه قانع می شد، گفته های استاد را توی کاغذهای بزرگی می نوشت و اطرافش را خالی می گذاشت تا بعدها اگر چیزی به فکرش رسید یا مطلب جدیدی خواند، همه را همانجا بنویسد و تمام مطالب را با هم داشته باشد. این دقت و نظم را از اصفهان با خودش آورده بود، از روزهایی که مدرسه صدر درس می خواند، روزهایی که بجز درس طلبگی دنبال این بود که زبان انگلیسیش رو هم قوی کند.
مرحوم بهشتی خصوصیاتی در دوران طلبگی داشت که ما هیچ کدوم نداشتیم. یک لباس منظم می‌پوشید. با اینکه چیزدار نبود، ولی لباسی که می‌پوشید وقور بود، با وقار بود. تمیز، تمیزترین لباس را می‌پوشید. مثل این که هر روز این کفشاشون واکس داده، با اینکه واکس نمیزد تمیز میکرد، تمیز بود. حجرش خیلی تمیز بود، برخلاف حجرهای ما. کتاب را مثلا از قفسه ما میآوردیم پایین، دیگه تنبلی اون میشد بذاریم سر کار. این برعکس، کتاب را میآورد مطالعه میکرد، با پا میشد میرسد سر جاش. منظم بود، همیشه جای کتابهاش را میدونست، جای لباسهاش را میدونست.
چند تا امتیاز در این مدت که با هم بودیم من درشون دیدم، علاوه بر فکر قوی، مسئله تقید به مسائل مذهبی. خیلی با تقوا بود، خیلی مقید بود. گاهی در بعضی از مسائل، مثلا وضو گرفتن، در سرحد وسواس هم می دیدم پیش می رفت. دیانتش واقعا ممتاز بود، علمیت و نبوغش هم خیلی ممتاز بود. جاهایی که می خود به خلاف شعر، خیلی حساسیت نشان می داد و این برای من واقعا جالب توجه بود. همشون آقایون دوستان با تقوا بودن، ولی خیلیشون من خوشم می آمد از این روحیه‌ای که داشت.
به محض اینکه تو انسان یه ذره این حالت بود، نه این کار بده نمی کن، این کار ظلمه نمی کن، این کار زشته نمی کنم، وقتی این دستش پرسید چیه این زشته را از کجا آوردم، معلوم میشه در درون من یه عشق دیگه هم هست، عشق به حق. همه انسان هایی که در درونشون میلی، گرایشی، عشقی به حق، به صدق، به عدل، به کمال، به شجاعت، به ایثار، به فداکاری، به عطوفت و رحمت و دلسوزی برای دیگران و انصاف، همه اونایی که در دلشون عشق و علاقه‌ای به این گونه ارزش‌ها می‌یابند، بدونن که اینها راهی به سوی خدا یافتند و دارند.
مثل یک نظامی راه میرفت، سر چونها بالا، بدون این چیه مقدس فاضی در بیاری از این کارا بکنه. خیلی به حالت خبردار راه میرفت و خیلی قرص قدم برمیداشت و طوری که صدا میکرد پاهاش، اینا کاملا یادم هست. ولی در این حال بزن ما میرفت در دکون نون وای وای میستاد سنگک میخرید.
گفتن طلبه بایستی یه شغل غیر طلبگی هم داشته باشه، یه ممر درآمدی بایستی از جای دیگه هم داشته باشه که دستش پیش کسی دراز نباشه.
اصلا زبان رفت درس بده که شهریه ای خلاصه وضوحات نگیری وقتی اصلا این زبان رو کلاسی زبان گذاشتن تو این تو مدرسه اسمی مدرسه چی تو دادم نیست
دین و دانش
بله اونجا زبان درس میدن و خیلی با من میگم خیلی بودم خاله شما تو چرا زبان قد تقبل جد یعنی خواستم بگم هر کش ماسک زبان دست بده اون زبان بودن برای اینکه خواستم بسیم حقوق نگیر حالا اینجا یه درسی زبان میدم یه حقوق میگیرم با همون زندگی
زمزمه های اعزام مبلغ به خارج کسانی مثل بهشتی را به این فکر انداخت که جدیتر به یادگیری زبان فکر کنند. توی دبیرستان زبان فرانسه خوانده بود ولی حالا فکر می کرد زبان انگلیسی بیشتر به درد می خورد.
همون زمان هم صحبت اعزام مبلغ به خارج توسط آقای بروجردی بوده که ایشون زبان انگلیسی رو آماده میشه مهیا و که از طرف ایشون به خارج بره ولی چند دیگه فوت آقای بروجردی اون برنامه رو به هم میریزد و مبارزات امام دیگه ولی لذا به زبان انگلیسی به دو سه علت ایشون وارد شد یکی همین بحث اعزامشون بود و یکی هم در کار فرهنگی که حالا اونا جداگونه توضیح میدیم به اون کارها میشون وقت صرف میکن قرار اون وقت فلسفه متعون بود با شرفت به اینکه زبان یاد بگیریم و یا چیزهای اطلاق اما فکرشون بود فکرش بود که باید دیگرگون بشه این برنامه ها
در همین سالها همراه درس حوزه امتحانهای دبیرستان را هم داد و دیپلم ادبی گرفت دیگر راهش توی هر دو مسیر باز شده بود امتحان کنکور داد و در دانشگاه الهیات تهران که آن موقع اسمش دانشکده معقول و منقول بود قبول شد موسی صدر و مطهری هم هر دو راه را انتخاب کردند اگرچه در شرایط آن روز حوزه و حال و هوای آن روزهای دانشگاه کار راحتی نبود دکتر سردانی که بعدها شاگرد بهشتی شد آن روزها را به یاد دارد
آقای بهشتی در حوزه به عنوان یک آدم استثنایی به لحاظ که دارای رفتارهای نوگرا شخصیتی متنفذ از لحاظ نفوذ تاثیرگذار هست برای ما چیز بود برای ما جاذبه داشت چون آقای بهشتی در همون هم زمان با اون جز اولین روحانیونی هست که ایشون دانشگاه رو با حوزه چیز کرده آشتی بود یعنی خودش رفته دانشگاه دست دست خود همون موقع ایشون از هم از لحاظ تراز جز تراز روحانیون که الان مرجع هستند الان جز مرجع هستند و معمولا اون موقع کسی که سراغ این نوع فضائل میرفت کسی شأنش بود اگر کسی از حوزه میخون به دانشگاه میرفت حتی آقای مطهری هم که رفته بود مدتا علم حوزه او زیر سوال رفته بود اینطور بود آقای بهشتی هم از آنها بود که با رفتنش به دانشگاه در حقیقت پا روی خیلی از چیزها گذاشت
کارش را توی دانشگاه هم جدی گرفت وقتش ارزش داشت معطلش نمی کرد سه سال لیسانسش را گرفت توی دو سال اول دانشگاه زندگیش هنوز قوم بود توی حجرهای حوزه روزهایی که در دانشکده کلاس داشت صبح زود راه می افتاد می آمد تهران و بعد از درس برمی گشت قم هر وقت هم لازم بود به خانواده اش سری بزنن بین تعطیلی ها چند روزی جور می کرد و می رفت اصفهان رفت و آمدهایش بین قم و تهران زیاد شده خودش وسیله نداشت مجبور بود هر بار توی این جاده های خاکی با اتوبوس هایی که تابستان گرم و زمستان سرد بودند سفر کند
اون موقع هایی که بعد مشکل بود راه همه خاکی ماشین های سیمی بود ماشین ها که میرم مثل اتوبوس های حالا که مجهزم نبود اتوبوس هایی بود صندلی ها به هم چسبیده میرفتیم اصفهان وقتی که میرسیدیم اصفهان تا تمام این مژگان های ما پر از خاک رفت آمد ها هم چه آسون نبود خود من یک سال یه مدت به اصفهان نمیرفتم شب عید که میشد اونم مادرم میگفتیم تنهاست، میرفتیم یه چند روزی میمدیم. مثل حالا نیست که هر هفته هم آدم میتونه بره و بیاد، امکانات وجود داره. تلفن هم نبود، فقط با نامه و مکاتبه.
این بار که آمده بود اصفهان دیگر طلبه ی نوجوان چند سال پیش نبود، دبیر رسمی آموزش و پرورش شده بود و در مدرسه زبان درس میداد. حالا که شغل ثابت و درآمد متوسطی پیدا کرده بود، دوستهایش توی حوزه شوخی و جدی پیشنهاد میکردند از قم همسر بگیرد، اما خودش نمیخواست پایبند قم شود. این بار که آمده بود اصفهان اینها را هم به مادرش گفت.
خب ایشون البته چون علاقه به من داشت، دلش هم خواست مثلا ازدواجش هم با دختر من باشه. بعد یه خواهر دیگه داشتم، اونا هم این دختری منو از 4 سالگی یا 5 سالگی بودن، این عرض ما این دو تا خواهر با هم دیگه
تو رقابت
نه رقابت که هم دقیقه بچه بود، اصلا 10 سالش بود یا 10 سالش بودن. بعد یه مرتبه ما شنیدیم که وقت آقای بهشتی شده در صورتی که این اینقدر با من یکی بود، گفتم چی تو؟ بعد فهمدم و گفتن که اون نفهمه که مثلا یه وقت کسی چه حرف ها زنونه نه عقدش من نبودم، همون
جشن عبدش نبودم. این رو کاملا من یادمه که مادر تعریف میکردن. خب در اون زمان ایشون خواستگارهای بسیاری داشتن، از تاجر، از مهندس، از دکتر، امثال هم. بعد شهید بهشتی میان که خب یه نسبت دوری هم با خود این خانواده داشتن، میان و صحبت میکنن و در ذهن میگن که من طلبه هستم، در قم مشغول تحصیل هستم، هیچ نوع امکانات مادی ندارم، حتی خونه هم ندارم، و اما تلاش میکنم که خانواده رو علاوه مالی خودم اداره کنم، با وجود اینکه تنها فرزند خانواده، فرزند ذکور خانواده بودم، هیچ نوع کمک از خانواده نمیگرفتم و با تدریس از دوران جوانی خانواده رو خودشونه داره میکردم. همین باعث شد که این استقلال فکری و مالی باعث شد که به اصطلاح خانواده همسرشون موافقت بکنن و در اون سن کم ایشون ازدواج بکنن و به قم بیان.
سن کم که میگید یعنی چند سال؟
16 سال دیگه.
مادر 16 سال.
بله.
و اون موقع پدر چند سالشون بوده؟
حدود تقریبا 10 سال اینا با هم فاصله داشتن، بین 9 تا 10.
مرحوم دکتر بهشتی رحمت الله علیه خانمشونم که ما بهشون میگفتیم عزیز خانم، بسیار بانوی بزرگوار خوبی بود، خیلی شایسته. من عروسی مرحوم دکتر بهشتی رو خوب یادم میاد که ظهر هنگامم بود ولیمه دادن و بعد از ظهر عروس رو برداشتیم به اتفاق جمعیت آوردیم همین منزلی که الان توی خیابان شهید بهشتی هست.
بهار سال 1331، حالا هوای خانه فضل‌الله عوض شد. هر کسی دنبال کاری بود تا جشن عروسی محمد خوب برگزار شد. عروس عزت و شریعه مدرس مطلق بود که نوه خاله و نوه عموی محمد بود. یکی از روزهای دوست داشتنی اردیبهشت، خانواده بهشتی ولیمه‌ای دادند و عروسی را با رسم و رسوم اصفهانی راه انداختند. هر روز که میخواست برود خانه جدید، چراغ روشنی دادن دستش تا با خودش نور و روشنی ببرن.
بعد مراسم دیگه ای هم بعد عقد و اینا داشتن؟
بله، عروسی هم گرفتن.
شما تشریف بردید در این مراسم؟
بله.
چیزی یادتون از کجا بود؟ چجوری بود؟
تو همین خونه فعلیشون هم خونه هم یه اتاق بود، این خونه یه اتاق این طرفش بود، یه اتاق هم اون طرف، دو تا اتاق قبلیش بود، یکی هم نسردش. این نسرده دفتری پدرشون خدف، پدرشون دفتری ازدواز و طلاق، این اتاق دامیه دفتری ازدواز و طلاق پدرشون بود. اون طرف هم دو تا اتاق کوچیک بود که یکیش خواهرم و نانشسته بودن، یکیش هم دادن به اصطلاح شاید بله از اینجا کوچیک دادن به این عرض و داماد مثلا، که اون وقت هم خب چیزی نشده رفتن بود با بودن دیگه، اینجا آمدن عرضی که شد که خانمشنو برداشتن و آمدن همونجا بوم دیگه.
بعد از عروسی همینجا بودند، خانه فضل الله، اما نه خیلی. کارش قم بود و باید می رفت همانجا خانه می گرفت، خانه ای که بتواند با حقوق معلمی اجارهش را بدهد. حالا دیگر با همین حقوق باید خرج و مخارج زندگی تازهش را هم می داد. خانه ای اجاره کرد و 3 ماه بعد از عروسی عروسش را آورد قم، جایی که مثل روزهای اولی که خودش آمده بود برای همسر جوانش غریب بود. اما شاید دیگر سخت نبود، حالا 2 نفر بودن.
مرحوم دکتر بهشتی من گفت شما اونجاها وارد هستی، بریم برای من یه منزل پیدا کنیم. این نکته را هیچ که نمیدون. من یه منزلی سراغ داشتم که صابخونه طبقه پایین میشه، از بالا را میخواست اجاره بده. بالا میاد از کاه مجهزی بود، البته اون قابل اولی کشی حمام اینا نبود، ولی خب دوست اتاق داشت، تمیز بود، خوب بود، بهداشتی بود. رفتیم اون منزل رو دیدیم و آقای بهشتی هم پسندید و نزدیک غروب بود صابخونه آمد و صحبت قیمت شد چند و چند و رقم درست یادم نیست. اینا که میگم از باب مثال عرض میکنم، مثلا صابخونه گفت 200 تومن، اون وقت این قیمت قیمت بالایی بود ها، این هر بال سال 31 مثلا گفت این طبقه بالا رو در بس میدم 200. مرحوم بهشتی گفت نه من زیاده برای من، ما 2 نفر هستیم، تازه ازدواج کردیم و این رقم از عهده من بر نمیاد. بعد از یک مذاکراتی چونه زدن هایی صابخونه بعدش گفت آقا نصف کرایه را من از سهم سادات حساب میکنم، شما 100 تومن بدید. از سهم از اماره با مثال میکنم این را از یادم هیچی نمیدونه، حتی پسرش. مرحوم بهشتی یه ذره برا شفت، گفت آقا من رفتم دبیر شده ام که وجوهات نخورم، استخدام شده بود دبیر شده بود تو. من رفتم استخدام شدم دبیر شدم، زبان تدریس میکنم در دبیرستان حکیم نظامی، برای این شهریه نگیرم، برای این وجوهات نخورم. شما اون وقت من تکلیف میکنید که من از وجوهات بیام نصف کرایه را بدم؟ نه همون 100 تومن اگر میدید من اجاره میکنم، بعد بابت وجوهات هم دیناری من قبول نمیکنم. که البته اون شخصم چون دید 2 نفر از تنازی اتازنی ندارم حاضر شد به همون رقمی کم اجاره داد.
دیگه خب یه منزلی کوچیکی گرفتم بوم، خیلی محقق بود، یه 100 متر بود، نه چقدر بود، دو تا اتاق بود، یه آشپز خونه هم زیرش بود اینا. باز همینطور بود که هر وقت میرفتیم دیگه اون وقت مثلا شب و اینا هم اصرار میکردن باز میموند.
در مورد حقوق زن من ازشون سوال میکردم، خیلی زیبا برخورد میکردن. بعد از حالا صحبتهای زیاد ایشون میگفتن من به عیال خودم، خدا رحمت کنه از خودمشون، ماهانه بخشی از حقوقم رو میدم به خاطر کارهایی که وظیفه ایشون نیست ولی ایشون لطف میکنن و انجام میدن. میگفت همیشه هم به ایشون میگم که من میدونم حق شما خیلی بیش از اینه. ولی امروز توان من اینه، اگر یه روزی توان بیشتری پیدا کردم حتما جبران میکنم. این رو من چون با خانمشون خدا رحمتشون کنه تا تقریبا روزهای آخر ارتباط داشتم، واقعا ایشونم فوق‌العاده در این بخش بود. این صمیمیت واقعی که بین زن و شوهر باشه، این هم خودش خیلی مهمه. این رو هم مردم بدونن که روحانی که ما اسوه برای خودمون قرار میدیم، در این بخش هم یه همچه رفتاری داشته.
آدمی بود با خانوادهش مهربان، با فرزندانش مهربان. یادم میاد که مثلا ایشون هر وقتی که به خانه میرفت خیلی از نوبت من متوجه شدم چون گل میخرید میبرد.
هر روز که از مدرسه برمیگشت قبل از هر کاری با حوصله احوالش را میپرسید، از زحمتهایش تشکر میکرد و نشان میداد که قدرش را میداند. محبتهایش نمیگذاشت عزت و شریعه دلتنگی کند. حالا دیگر بهشتی هم همسرش بود و هم جای پدر را برایش پر کرده بود.
مثل یک پدر بودن و من مثل یک پرزن. با هم در دوران چیز هیچ اختلافی نداشتیم با هم و ایشونم با نیت و با اخلاق و رفتار خوب. و حتی موقعی که ما بچه دار شدیم، پسر دختر پیدا کردیم، همیشه صمیمی. هر وقت ما ممکن نیست که زندگی بالاخره حرفی نداشته شد، ولی هر وقت اگر ما میخواستیم آقا نصیحتی بکنن و حرفی به من بزنن و من راهنمایی کنن، ما میرفتیم همیشه توی اتاق تنها بچه ها روشون عقل نظر و اصلا نزاش رو بچه های من.
کاملی منظمی در هر کاری دقیق بسش نمیشد، نمیتونم که من توصیف کنم ایشونو که چه اخلاقایی این داشت که در هیچ کس نبود.
یادم آمد که ایشون یه نظم خاصی و زندگیش حاکم بود، به طوری که مرحوم آقای مفتح ها نمیدونم واقعیت داشت و مضمون میکرد، گفت یه وقت بچه های تو کوچه چیز میکردن، بازی میکردن با توپ، توپ افتاد تو منزل آقای بهشتی. آمدن در منزل، ایشون نگاه ساعت کرد، گفت باید بیرید سر ساعت 8 بیایید و توپتون رو بگیرید. همه چیز بود تحت برنامه و ساعت. این آقای مفتح در باره ایشون میگفت.
امروز جوان عزیز تو مستقلی، حرکت کن، فکرتو به کار بینداز، بازوتو به کار بینداز، حضور داشته باش در زندگی اجتماعی. معطل چی هستی؟ مگر اینکه خدای نکرده مردم ما دچار بیماری آماده خوری شده باشن. وای بر اون روز، وای بر اون روز که زن و مرد این جامعه حلس کنه که سفره آماده بگسترن و سرش بنشینه. اون روز آغاز انحطاط جامعه انقلاب کرده ماست. روی سخنم با همه است، پیر و جوان، خردسال و بزرگسال، زن و مرد. سالها تلاش و حرکت شبانه روزی لازم است تا ما شکر این نعمت استقلال را بگذاریم.